آینه در کربلا است.
می دود اسبی با بال پریشان در باد، پشت زین خشم دگر دارد طوفان در باد. این بیت از محمد شریف سعیدی است که در کتاب بوسه بر گلوی نی آمده. بوسه بر گلوی نی نام مجموعه شعری است که با کوشش سید سکندر حسینی جمع آوری شده. این مجموعه اختصاص به اشعار عاشورایی شاعران افغانستانی دارد. شما در این مجموعه عشق شاعران افغانستانی را و امام حسین علیه السلام می‌بینید. از نگاه این شاعران همه چیز در کربلا است. در واقع آینه در کربلا است. در یک سو تجلی همه خوبی هاست، در سوی دیگر تبلور همه بدی ها و کجی ها. شاعران هرچند که کوشش می کنند از بعد عاطفی عاشورا غافل نشوند، ولی شور حماسی عاشورا را در نظر می گیرند. لحن بسیاری از این اشعار حماسی و انقلابی است و احساسات مخاطب را برمی انگیزد. مثلا سید سکندر حسینی سروده است: راوی بخوان روایت در خون تپیده را، قرآن همان صلابت حلق بریده را. بوسه بر گلوی نی فقط روایت بغض و درد نیست، بلکه شاعران این مجموعه و سهم خود مضمون آفرینی هم کرده و کوشش کردند افکار و اندیشه های عاشورایی و انقلابی را به گونه ای بازگو کنند. مثلا قهار آسی، شاعر فقید افغانستانی، سروده است: تاریخت خون مرد به دامان کربلا، سجاده شد تمام بیابان کربلا. آینه در کربلا است و شاعران به زعم خود کوشش کردند ای آینه را به زبان شعر معرفی کنند. با شعری از جناب حجت الاسلام سید موحد بلخی که در کتاب گلوی نی آمده است و پیشواز سخنان ایشان میریم: بر خاک تا فشاندی دستان پرپرت را، روشن‌تر از ستاره خواندیم باورت را.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. باز هم عرض سلام و تقدیم احترام داریم به شما مخاطب آشنا و شنونده عزیز. خب چیستی واقعی عاشورا؟ یعنی ماهیت و اهدافش چی هست؟ باز به صورت کلی برخی ها که با نگاه ناقص به این مسئله نگاه کرده اند، واقعی عاشورا را یک واقعه واکنشی صرف می دانند، یعنی کنشی از سوی دستگاه حاکم و ظالم یزید انجام گرفت که از حسین و رقبای خود بیعت خواست. امام حسین هم به این کنش یک واکنش نشان داد و تسلیم نشد و جنگ آغاز شد و نظام مسلط آمد در سرزمین کربلا با سپاهیان خود. رقیب سیاسی خود حسین ابن علی علیه السلام را با شمشیر ظلم و جفای خود به قتل رساند. بعضی ها شاید در ذهنشان بیایند، بعضی از هان علیل و ذلیل، شاید نهضت عاشورا را یک نهضت صرفاً قدرت خواهانه ارزیابی بکنند و از این را حسین دست به قیام زد و ماهیت عاشورا این میتواند از نظر آنان باشند. این هم نگاهی است شاید در طیف تفسیر واقعی کربلا ماهیت این قیام انجام گرفته باشد از سوی افراد خام و ناقص و افرادی که قدرت ارزیابی و تحلیل مسائل را آنطوری که باید شاید ندارند. برخی پا فراتر از اینها گذاشتند، قیام حسینی و واقعی عاشورا را یک قیام اصلاح طلبانه دانستند. ادامه نبرد حق و باطل، اون هم برای در جهت زدایش دین از موج انحرافات و از موج دگردیسی هایی که نظام اموی و پسمانده های شرک بر روی دین انداخته بودند و دین را اسیر کرده بودند و دین را از خط اصلیش منحرف کرده بودند. حسین وفا خواست، قیام کرد، انقلاب کرد برای ایجاد اسلام و برای بسامان رساندن امت جد خودش. البته نگاه های بالاتر از اینها هم وجود دارد، مثلا نگاه عرفانی به عاشورا، نگاه عاشقانه به عاشورا که برخی از شاعران و تعدادی از سخنسنجان و ادیبان در قالب شعر این مایه را بیشتر برجسته کردند. همه این نگاه ها در جای خود می تواند تا اندازه درست باشد، ولی نهضت عاشورا و قیام ابا عبدالله در کل و در مجموع و در منظومه بلند خود منحصر در هیچ یک از این نگاه ها نیست. در مجموع می توان گفت حماسه و واقعه عاشورا منظومه وسیع است با ابعاد مختلف. ماهیت تاریخی اون را به این صورت می توان برجسته کرد که امام حسین وارث انبیا و رسولان پیش از خود و جد خود می باشد. بدون شک حسین در اون روز در خط اول و در صف اول خط حق خواهی قرار داشت و به تعبیری از آدم و حابیل تا حسین این خط همون صراط مستقیمی بود که توسط پیغمبران و مبارزان راه حق و عدالت این خط با خون و اشک آبیاری شده بود و برجسته شده بود. در مقابل خط شیطان و خط قابلی تا زمان امام حسین به یزید میرسه. این خط شرک است، این خط خط انحراف است، این صف ظلمت و باطل است. و از اون جایی که مبارزه حق و باطل مبارزه تاریخی است، پس واقعه عاشورا هم پیشینه تاریخی دارد و هم پیایند تاریخی دارد که عاشورا در عاشورا ختم نمی شود. خط حق خواهی و نهضت عدالت طلبی در عاشورا برجسته می شود، اما بعد از عاشورا شکوفاتر می شود و ادامه خط حسین با خون حسین این خط را برجسته می کند و می آید تا زمان ما و تا زمان مهدی موعود. این خط باز در مقابل خط سیاه تاریخ قرار دارد و خط کفر و شرک که مقابل این خط است. حسین در زمان خودش بی‌نظیر بود و در زمانهای بعد از خودش هم به دلایل و عوامل مختلف حماسه و نهضت عاشورا از جهت انقلابیگری و از جهت حماسی نه سابقه دارد و نه لاحقه دارد که این در جای خود باید بحث شود، بررسی شود که فرزند پیغمبر، جان پیغمبر و اصحاب حسین، یاران پیغمبر که با پیغمبر نیم قدم بیشتر فاصله نداشتند، اون هم از سوی امت اسلامی متاسفانه از سوی سردمداران مدعی خلافت پیغمبر اون جنایت و اون ظلم صورت گرفت. به نام اسلام، اسلام حقیقی کشته شد، مذهب علیه مذهب به کار گرفته شد، قرآن بر علیه قرآن استخدام شد، وحی توسط تفسیر نابجای دین قتل عام شد، حسین و یارانش و اون فاجعه به وقوع پیوست و اسارت آل رسول با نام اسلام، با نام دین و با نام دفاع از ارزش‌های دینی. در حالی که هر منصفی می‌داند که حسین پیوسته به دین بود، حسین وارث و میراث بر ارزش‌های توحیدی و جدش و حامل و مفسر قرآن بود، حسین حق بود، حسین که پاک بود، حسین که معصوم بود، وقتی که در مقابل نماینده و امیر یزید، امیر مزدور او، مأمور مزدور او قرار می‌گیرد، ولید ابن عتبه که از حسین بیعت می‌خواهد و مروان هم در اونجا هست، حسین می‌فرماید این اهل بیت نبوه، ما اهل بیت نبوت هستیم، ما از نسل 124 هزار پیغمبر هستیم، این اهل بیت نبوه و معدن الرساله، ما معدن و کان رسالت هستیم و مهبط الرحمه، محل فرود آمدن رحمت الهی هستیم و مختلف الملائکه، خانه ما فرودگاه فرشتگان الهی است. بنا فتح الله، خدا با ما آغاز کرده و بنا یختم، با ما ختم میکنه این عالم را در تکوین و در تشریع. و یزید رجل شارب الخمر، یزید مرد شرابخوار است، قاتل النفس المحترمه، قاتل انسانهای بیگناه است، معلن بالفسق، فسق را علنی و بیادبانه انجام میدهد. اینا احق بالخلافه، کدوم یک از ما استحقاق خلافت از پیغمبر و جانشینی او را داریم؟
خب دوستان عزیز، این بخش هم تقدیم حضور شما شد. از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز روی موج جوانی در کنار ما بودید. فردا چهارشنبه هم آخرین صحبت‌ها را با شما خواهیم داشت درباره آزادی و آزادگی. تشکر از همراهیتان، صحتمند و تندرست باشید. خداحافظ تا سلامی دیگر. ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیگیری تسهیل روند بازگشت مهاجران افغانستانی از سوی مقامات خراسان رضوی و هرات. وزیر امور خارجه ایران: برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. و سازمان ملل: اسرائیل با هدف قرار دادن افراد ملکی ایرانی قوانین بین المللی را نقض کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. والی خراسان رضوی و والی هرات امروز در بازدید از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان در شهرک اسلام قلعه از روند بازگشت اتباع افغانستانی در مرز دوغارون بازدید و با یکدیگر نشست مشترکی برگزار کردند. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
این روزها سلسله بازگشت مهاجرین افغان از ایران شدت بیشتری پیدا کرده و مسئولان دو کشور ایران و افغانستان بر تسهیل امور مربوط به مهاجرین تاکید میکنند. به همین منظور مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در رأس یک هیئت رسمی به شهرک مرزی اسلام قلعه و نقطه صفر مرزی با ایران سفر کرد تا از نزدیک وضعیت مهاجرین بازگشتی را بررسی کند و برای تسریع خدمات و ایجاد تسهیلات بیشتر برای آنان گفتگوهای دو جانبه انجام دهد. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت در این سفر والی هرات پس از بازدید میدانی از کمپ‌های موقت در اسلام قلعه با مسئولان مرزی و کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین دیدار و گفتگو کرد. با گفته او مولوی اسلامجار در این دیدارها بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اسکان، پذیرایی و انتقال مهاجرین با وسایل نقلیه مجهز تاکید کرد و به مسئولان مربوطه توصیه‌هایی برای بهبود شرایط ارائه نمود. والی هرات در این سفر بر اهمیت رویکرد انسانی در برخورد با مهاجرین افغان و تامین حداقل‌های معیشتی و خدماتی برای آنان تاکید نمود. او خواستار آن شد که تمامی مهاجرینی که وارد خاک افغانستان می‌شوند در اسرع وقت تحت پوشش خدمات رفاهی قرار گیرند و مراحل انتقال آنان به زادگاه‌هایشان تسهیل شود. سعیدی همچنین گفت والی هرات سپس به نقطه صفر مرزی دوغانون رفت و در نشستی مشترک با غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، مدیر کل امور مهاجرین وزارت داخله ایران و سایر مسئولان مرزی شرکت کرد. محور این گفتگوها تسهیل روند بازگشت تدریجی مهاجرین افغان و ایجاد هماهنگی‌های دو جانبه برای بهبود شرایط پذیرش و انتقال مهاجرین بود. سخنگوی والی هرات خاطرشان کرد در این دیدارها همچنین بر توسعه همکاری‌های ترانزیتی و گسترش مراودات مرزی میان دو کشور تاکید شد.
شیخ ملا اسلامجار والی محترم ولایت هرات در رأس یک هیئت به نقطه صفری مرز با ایران سفر نمود و در این سفر با والی مشهد، سفیر ایران و مدیر عمومی مهاجرین وزارت داخله ایران جلسه داشت که در این جلسه بحث‌های مفصل روی خروج تدریجی و تسهیلات بیشتر برای مهاجرین بحث‌های صورت گرفت و قرار بر این شد تا با هماهنگی مسئولین دو طرف سهولت‌های بیشتری برای مهاجرین فراهم گردد.
به گفته آقای مظفری، بسیاری از افغان‌هایی که در این منطقه ساکن هستند طی دو دهه گذشته به دلیل ناامنی و جنگ در افغانستان به ایران پناه آورده بودند. مظفری همچنین به خدمات ارائه شده برای مهاجرین در شهر تربت جام اشاره کرد و گفت در این منطقه کارگاه‌های تولید لباس، کلینیک‌های بهداشتی و درمانی، مدارس و بازارچه‌های برای فروش تولیدات مهاجرین ایجاد شده است تا بتوانند ضمن تامین معیشت خود در فضای امن و قانونی به زندگی خود ادامه دهند. این سفر و دیدارهای انجام شده در شرایط صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته و فشار زیادی بر امکانات و ظرفیت‌های مرزی افغانستان وارد شده است. مقام های هرات تاکید دارند که برای مدیریت بهتر این وضعیت همکاری نزدیک با مسئولان ایرانی و ایجاد هماهنگی های میدانی یک ضرورت جدی است. در پایان این سفر والی هرات با تاکید بر ادامه همکاری ها اظهار امیدواری کرد که دو کشور بتوانند با گسترش تعاملات مزی و ترانزیتی شرایط بهتری برای مهاجرین بازگشتی فراهم کنند و مسیر بازگشت آنان را تسهیل نمایند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
والی خراسان رضوی با اشاره به موضوع مدیریت ورود و خروج اتباع افغانستانی گفت فرایند خروج مهاجران افغانستانی از ایران باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود. غلام حسین مظفری در جلسه شورای تامین ولایت خراسان رضوی که در محل مرز دوغارون برگزار شد اظهار کرد همه دستگاه‌های خدمات رسان با تعامل و همراهی خدمات مناسبی را به اتباع افغانستانی که در مسیر بازگشت به کشورشان قرار گرفتند ارائه می کنند. اما با توجه به آمار بالای خروج روزانه اتباع نیاز است که ارائه خدمات در این مرز رسمی افزایش یابد. و اضافه کرد اتباع سالهای طولانی در کشور ما مهمان بودند و اکنون زمان خداحافظی است. این فرایند باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود تا برای آنان خاطره مطلوب از حضور در ایران باقی بماند و در این زمینه اقدامات مهمی در حوزه های بهداشتی، تامین مواد اولیه و بسته های حمایتی صورت گرفته است. والی خراسان رضوی همچنین پایانه مرزی دوغارون را یکی از مهمترین گذرگاه های بین المللی در شرق ایران خواند و با اشاره به تأسیس سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون افزود این کانون اقتصادی و تجاری ظرفیت های طلایی خوبی را از آن خود کرده است که باید آنها را به فرصت تبدیل کرد. مظفری گفت گمرک دوغارون باید نقطه تحولی در مناطق مرزی خراسان رضوی و شرق ایران باشد و با جدیت به سمت پیشرفت و ارتقا حرکت کند. وی ادامه داد پیشنهاد ما این است که منطقه آزاد تجاری مشترک با کشور افغانستان در گذرگاه مرزی دوغارون اسلام قلعه ایجاد شود که البته با کلیات آن در کشور موافقت شده است. در هفته اخیر اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در 11 ولایت ایران بعد از شناسایی و سیر مراحل قانونی از طریق معبر دوغارون به افغانستان بازگردانده می شوند. نیروهای امنیتی حکومت طالبان در ولسوالی خاش ولایت بدخشان بر سر تخریب مزارع کوکنار با مردم محلی درگیر شدند. همکارم خاوری گزارش می دهد.
ولسوالی خاش در بدخشان از دو روز بدین سو گواه ناآرامی است. ناآرامی که ناشی از درگیری نیروهای امنیتی این ولایت با مردم محل بر سر تخریب مزارع کوکنار می باشد. منابع در ولسوالی خاش می گویند نیروهای امنیتی از دو روز بدین سو برای تخریب مزارع کوکنار که ظاهراً دار و ندار مردم محسوب می شود آستین بالا زده اند که با مخالفت شدید مردم محل مواجه شده است. مخالفتی که ناشی از فقر می باشد و مردم اکثراً جز همین تریاک امید دیگری در فصل جاری ندارند. با گفته منابع مخالفت مردم مبنی بر اقدام نیروهای امنیتی برای تخریب مزارع کوکنار باعث شده است درگیری شکل بگیرد و در آن شماری از باشندگان محل که اکثراً دهقان اند کشته و زخمی شوند. هرچند آمار دقیق از کشته و زخمی شدگان این رویداد مشخص نیست، اما برخی رسانه ها گفته است دست کم 10 تن در این درگیری ها کشته و زخمی شده اند، آماری که هنوز مقامات محلی آن را تایید نکرده است. این درگیری که از 2 روز بعد این سو در ولسوالی خاش به گونه پراگنده ادامه دارد منجر شده است که مسیر این ولسوالی ساعت ها برای ترافیک مسدود بماند، مسیری که ظاهراً توسط مردم محل با سنگ و چوب بسته شده است که بتوانند مانع رسیدن خودروهای نظامی و حکومتی محلی به این ولسوالی شوند. حکومت کنونی از 2 سال بدین سو روند تخریب مزارع کوکنار را در افغانستان آغاز کرده است که بدخشان نیز شامل آن می باشد. روندی که پیوسته در این ولایت با چالش‌های به همراه بوده و هر ازگاه منجر به درگیری و تنش میان مردم و حکومت شده است. با آنکه نسبت به دیروز اکنون نگرانی‌ها در خاش بدخشان کاهش یافته، اما هنوز مقامات محلی در خصوص این درگیری‌ها چیزی نگفته‌اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه فناوری و دانش غنی‌سازی با بمباردمان نابود نمی‌شود گفت برنامه صلح‌آمیز هسته ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکره با ایران ممکن است که هفته جاری از سر گرفته شود گفت فکر نمی‌کنم که مذاکرات به این زودی از سر گرفته شود. عراقچی در ادامه گفت برای اینکه در مورد بازگشت به مذاکرات تصمیم گیری کنیم باید ابتدا مطمئن شویم که آمریکا بار دیگر در جریان مذاکرات ما را هدف حملات نظامی قرار نخواهد داد. افزود من فکر می کنم با توجه به همه این ملاحظات همچنان به زمان بیشتری نیاز داریم و درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره ادعای آمریکایی‌ها درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد. کسی نمی‌تواند فناوری و دانش غنی‌سازی را با بمباردمان نابود کند. اگر اراده کنیم و چنین اراده‌ای وجود دارد که بار دیگر در این صنعت پیشرفت کنیم، قادر خواهیم بود به سرعت خسارت‌ها و زمان از دست رفته را جبران کنیم. عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد اظهار کرد که برنامه صلح آمیز هسته ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است و ما همچنین 12 روز جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشیم و به همین دلیل مردم براحتی از غنی‌سازی صرف نظر نمی کنند. عراقچی تأکید کرد در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نشان دادیم و ثابت کردیم که قادریم از خودمان دفاع کنیم و اگر تهاجمی ضد ما انجام شود با دفاع از خود ادامه خواهیم داد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سکوت شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه پس از توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را مورد بررسی قرار دادند. عراقچی در این گفتگو با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی ضد ایران از سوی اکثریت جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای مهم منطقوی از محکوم نشدن این حملات از سوی دو نهاد مسئول بین المللی یعنی شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد و برپیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی متجاوز و پرداخت خسارت تأکید کرد. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر هم با ابراز خرسندی از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی بر ادامه تلاش این کشور برای کمک با کاهش تنش ها در منطقه از جمله برقراری آتش بس در غزه تأکید کرد. و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی به دلیل به شهادت رساندن اعضای خانواده های دانشمندان هسته‌ای و افراد ملکی در ایران حقوق بین الملل را به صورت جدی نقض کرده است. تامین الکیتان سخنگوی کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز تأکید کرد که به شهادت رساندن اعضای خانواده دانشمندان ایرانی از سوی رژیم صهیونیستی نقض جدی قوانین بین المللی است زیرا افراد ملکی باید محافظت شوند. الکیتان گفت افراد ملکی به افرادی گفته می شود که عضو نیروهای مسلح نیستند و حملات ضد آنها نقض جدی قوانین بشر دوستانه بین المللی است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به این که چندین نفر اعضای خانواده دانشمندان هسته‌ای نیز در حملات ضد جمهوری اسلامی ایران کشته شدند افزود اعضای خانواده دانشمندان نیز مانند هر فرد ملکی دیگری حق دارند که از آنها محافظت شود. رژیم صهیونیستی در تجاوز وحشیانه خود به ایران تعدادی از منازل دانشمندان و فرماندهان نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن بسیاری از اعضای خانواده آنها به شهادت رسیدند. پیگیری تسهیل روند بازگشت مهاجران افغانستانی از سوی مقامات خراسان رضوی و هرات. وزیر امور خارجه ایران: برنامه صلح‌آمیز هست ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. و سازمان ملل: اسرائیل با هدف قرار دادن افراد ملکی ایرانی قوانین بین‌المللی را نقض کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم با بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم صهیونیستی روز 23 جوزا با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مناطقی در تهران و برخی دیگر از شهرها از جمله تأسیسات هسته ایران را هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی شماری از دانشمندان، نظامیان و افراد ملکی به شهادت رسیدند. در ادامه این تجاوز، آمریکا هم روز یکشنبه 1 سرطان با حمله مستقیم با سایت‌های هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان عملاً به جنگ رژیم صهیونیستی ضد ایران پیوست. در واکنش به این اقدامات، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد تأکید کرد که ایران کلیه گزینه‌ها را برای دفاع از منافع ملی و امنیت مردم خود محفوظ می‌داند. در ادامه، رئیس جمهور آمریکا مدعی توافق توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی شد. جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر اینکه آغازگر جنگ نبوده، تصریح کرد که در صورت توقف تجاوزات غیرقانونی رژیم اسرائیل، دلیلی برای ادامه پاسخ نخواهد داشت. در همین پیوند، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تاکید کرد نیروهای مسلح کشور بدون کمترین اعتماد به سخنان دشمنان و در حالی که دست به ماشه هستند، آماده پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر گونه اقدام تجاوزکارانه خواهند بود. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با غلامرضا نجاری، معاون سفارت ایران در کابل، توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. صحبت میکنم با جناب آقای غلامرضا نجاری، معاون سفارت ایران در کابل، درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به قلمروی این کشور و آتش بسی صورت گرفته. سلام، وقت شما هم بخیر. بفرمایید، لطفا در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شاهد بودید که در اوج مذاکرات هسته‌ای که ایران به صورت غیر مستقیم با نمایندای آمریکا داشت و 5 دور هم مذاکرات انجام داده و در آستانه برگزاری دور 6 مذاکرات هسته‌ای به جهت اعتماد آفرینی بیشتر بود به جامعه جهانی و اینکه ایران در واقع جنگ طلب نیست و آماده هست همیشه در ارتباط با مسائل صلح و ثبات در منطقه گفتگو کنه و راه حل دیپلماسی رو پیگیری کنه، متاسفانه شاهد حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به قلمرو هوایی و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بودیم و در ساعت‌های اولیه این حمله ددمنشانه متاسفانه تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند، اما با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری در فاصله بسیار کوتاهی فرماندهان جدید جایگزین فرماندهان شهید شدند و بلافاصله جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاع از سرزمین و قلمرو سرزمین خودش قرار گرفت و خب متاسفانه در روزهای آخر، زمانی که ضربات سهمگین جمهوری اسلامی ایران بر پیکر رژیم صهیونیستی فرود می آمد، مواجه شدیم با حمله در واقع ددمنشانه آمریکا همراه با رژیم صهیونیستی به سرزمین جمهوری اسلامی ایران و خب پاسخ قاطعانه و محکم جمهوری ایران رو هم دریافت کردن. همون کشورهایی که حمله کننده بودن به قلمرو سرزمین ایران در نهایت مجبور شدن که شکست رو بپذیرند و اعلام آتش بس کنند و جمهوری ایران در همون راستای اعتماد آفرینی و در واقع این که به دور باشه از هر گونه اتهامی که جنگ طلب هست و آتش افروز هست در منطقه، خب این پیشنهاد رو در واقع پذیرفت.
بله.
و در واقع الان شاهد یک آتش بس نیم بعد هستیم. اما از اونجایی که به حال دشمنان جمهوری ایران بهشون اعتمادی نیست، ممکنه در واقع به هر دلیلی اونها در جایگاه حمله مجدد به جمهوری ایران قرار بگیرن. بنابراین نیروهای مسلح جمهوری ایران ضمن دقیق پذیرش درخواست آتش بس و در این حال همچنان که اعلام کردن انگشتاشون روی ماشه های سلاحشون آماده است و آماده هستن در صورتی که کوچکترین تعرضی یا حمله‌ای بخواد در واقع مجدداً صورت بگیره قاطعانه از استقلال و کیان کشور دفاع کنه.
بله، ما همطور فکر میکنید که پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و یا هم پیروزی حق بر باطل چه چیزی را در سطح جهان مشخص ساخت؟
این تجربه 12 روزه نشون داد که در واقع همدلی و یک پارچگی ملت ایران در زمانی که مورد تعرض قرار بگیره خاک سرزمینیش، نشون داد که مردم جمهوری ایران قاطعانه در قبال هر گونه حمله‌ای در به خاک وطنشون یک دل، یک رنگ و یک صدا و متحد و یک پارچه خواهند بود و از کیان سرزمین خودشون به هر قیمتی در حق دفاع میکنن. البته در هر جامعه‌ای ممکنه منتقدان سیاسی هم وجود داشته باشن و جمهوری اسلامی ایران هم، جامعه ایران هم مستثنا از این قضیه نیست، اما ما شاهد بودیم که حتی اون کسایی که احتمالاً انتقاداتی نسبت به در واقع روش مدیریت در داخل کشور یا سیاست‌های داخل کشور داشتن، همگام با دیگر اقشار جامعه متحد و یک پارچه از استقلال کشور دفاع کرد.
بله، و در اخیر هم بفرمایید که عملکرد مردم افغانستان و حکومت طالبان را در مدت 12 روز مقاومت و دفاع ملی موفق ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی چگونه بررسی کردید؟
خب اینجا جای تشکر داره. ما در این خلال 12 روز شاهد بودیم که مردم مسلمان افغانستان اولا یک پارچه حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به جمهوری ایران رو قاطعانه محکوم کردن و در طول در واقع این دوران جنگ 12 روزه حمایت خودشون رو از مردم در واقع ایران، جمهوری ایران به عمل آوردن. همچنین در سطح در حقیقت حکومت سرپرست ما شاهد موضع‌گیری‌های بسیار خوب و مثبت مقامات محترم حکومت سرپرست بودیم، هم از جانب سخنگو، هم از جانب وزیر محترم امور خارجه و هم از جانب معاونشون و دیگر اقشار در واقع مردم و در واقع حکومت سرپرست. و همچنین جای تشکر داره از در واقع اصحاب رسانه و رسانه‌های افغانستان که متحد و یک بارچه الحمدلله اخبار در واقع حملات ددمنشانه و دفاع جانانه جمهوری اسلامی ایران رو در واقع پوشش دادند و چهره در واقع ددمنشانه رژیم صهیونیستی رو در واقع به عیان و به وضوح به مردم جهان و از جمله مردم افغانستان نشون دادن.
صحبت‌های غلامرضا نجاری معاون سفارت ایران در کابل بود. یک هیئت از افغانستان برای شرکت در گروه کاری مبارزه با مواد مخدر عازم قطر شد. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
یک هیئت از ادارات مختلف افغانستان به هدف شرکت در گروه کاری مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و تداوی معتادین عازم قطر گردید. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت تکنیکی وزارت‌های مختلف امارت اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی که از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده است به قطر سفر کرده است. تکل می افزاید
در افغانستان اسلامی امارت به بلابیل وزارتون و تخنیکی پلاوی ملگور ملتون لخوا دای بسوی دا کاری گروپونو نشه توکو
این ایت شامل نمایندگان وزارت های امور خارجه، امور داخله، صحت عامه، زراعت و مالداری، تجارت و صنعت، مالیه، اقتصاد و بانک مرکزی افغانستان است. به گفته رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه قرار است این هیئت با نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی درباره پیشگیری و کنترل مواد مخدر، بدیل معیشت، تداوی معتادان و توسعه همکاری‌های ممکنه در بخش خصوصی و بانکداری گفتگو کند.
برخی که ده ممکنه همکاری و پراختیا خبری اتری وکری.
گفتنی است این در حال است که افغانستان در زمان جمهوریت و حضور نیروهای ناتو و آمریکا در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت و در ولایات مختلف افغانستان هزاران تن به استعمال مواد مخدر معتاد شده که از این نایه به خانواده ها و در مجموع جامعه افغانستان آسیب های جبران ناپذیر وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نمایشگاه سیروزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در تخار آغاز به کار کرد. سمیع خاوری و گزارشی در این زمینه.
دفتر وحاج به همکاری ریاست صنعت و بازرگانی تخار نمایشگاه سیروزه را از صنایع دستی و تولیدات داخلی در این ولایت برگزار کرده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند صنعتکاران و تولید کنندگان داخلی از سر تا سر کشور در این برنامه شرکت کرده اند و با برنامه گذاشتن دستاوردها و تولیداتشان در 60 غرفه آن را برای عموم به معرفی گرفته اند. حمزه وحاج برگزار کننده این نمایشگاه سیروزه در تخار میگوید صنعتکاران از بسیاری ولایت ها در این نمایشگاه شرکت کرده اند و هدف از برگزاری آن رشد تولیدات داخلی و بازاریابی آن در بازارهای جهانی میباشد.
این نمایشگاه از مجموعه تولیدات و محصولات داخلی می باشد، از جمله صنایع دستی، قالین، شرکت های تولیدی ادویه، شرکت های نوشابه و غیر الکلی و سایر شرکت های تولیدی و تولید کنندگان، تاجران، متشبثین بزرگ و کوچک. تمام اینا در 60 غرفه محصولات و تولیدات خود به نمایش میگذارند. هدف برگزاری این نمایشگاه رشد تولیدات داخلی، توسعه تجارتی و فرهنگسازی مردم تا از تولیدات داخلی اینا بیشتر استفاده کنند.
تولید کنندگان داخلی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند میگویند برگزاری چنین برنامه ها باعث می شود تولیدات داخلی رشد نماید و نیز مردم برای استفاده از آن تشویق شوند. افضل قنات یک از تولید کنندگان داخلی که از کندوز برای شرکت در این نمایشگاه به تخار آمده است چنین میگوید:
بسیار یک نمایشگاه خوبی است. امروز افتتاحیش بود. دیگه تا اونو زمینی دوستا میان دیده رو ایست کارتای ما را با همراه خود میبرن.
باشندگان تخار میگوین رو اندازه این گونه برنامه ها باعث میشود تا محصولات داخلی رشد نماید و مردم برای استفاده از آن تشویق گردند.
در این نمایشگاه تولیدات داخلی خود تخار و همچنان محصولات طبیعی در اینجا آورده شده است. همچنان این فایده برای ازیست که این محصولاتی که کشاورزا در تخار اینا کار میکنن به نمایش گذاشته میشه تا برای مردم بیشتر آگاهی داده شود که همچون کار در تخار وجود داره و این برای بازرگانان، برای کشاورزان خیلی یک موضوع خوب است، بازتاب میکنه برای کشورهای بیرون.
در همین حال رئیس صنعت و بازرگانی تخار میگوید پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان صنایع دستی در تخار رشد نموده است. عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی این ولایت می افزاید نمایشگاه فوق فرصتی است برای صنعتکاران داخلی که در آن باید محصولاتشان را برای عموم معرفی بدارند. آقای غزنوی از همه می خواهد که از محصولات وطنی استفاده نمایند.
این نمایشگاه از طرف شرکت وحاج به 3 روز در اینجا برگزار گردیده. صنایع دستی آسیان صنعتکاران تجاران اشتراک دارند. از همین متشبثین کوچک و بزرگ خواهان عزیز هستیم که از همین چیزهای داخلی و صنایع دستی خود استفاده بکنن. با مردم گفتنیم ما همیست که از همین تولیدات وطنی استفاده بکنن، از تولیدات خارجی استفاده نکنند، چرا که امی وطن ترقی بکنند، کسب و کاران سرمایه و زندگی از اینا رشد.
نمایشگاه وهاج همه ساله در بسیاری از ولایت‌های کشور برگزار می‌شود که سال گذشته نیز این برنامه در تخار را اندازه شده بود. به گفته برگزار کنندگان، این نمایشگاه فرصت‌های کاری را برای صنعتکاران بیشتر می‌سازد و زمینه بازاریابی کالاهای آنان را به گونه‌ای بهتر فراهم می‌نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب و افق کابل. از همه شما التماس دعا داریم. شبتان خوش. خدا نگهدار.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن الله. الله أكبر لا إله إلا سيدنا محمد وآله وسلم.
قل لي أما عينك شكرا كي زينب داغ دارستا
به این سخنی پیغمبر است که میگه حسین و منی و انا من حسین.
بازو دل بیقرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
گلی امی نکوچو قرا که زینم دار است.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهمان که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت تابوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست.
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
عشقنده دیوانمم دیرم شام و سحر یا حسین، شم و پروانمم یالارم شام و سحر یا حسین. عالم دل داده سمن گزلیم دورمن باخ یا حسین. هر کیم آزاده سمن یوزالم دور من باخ یا حسین. عشقین دیوانم آلم دیارم شام و سهر یا حسین. شم و پروانم آلم یالارم شام و سهر یا حسین. عالم دل داده سهر یوزالم دور من باخ یا حسین. هر کیم آزاده سنن گزلیم دور مرا باخ یا حسین.
Oh,
شبم یا حسین، تو غم دنیای منی، می سوزم روز و شبم یا حسین. سر به تماشایی من، شاه منی یا حسین، تو شب تاریکی من، ماه منی یا حسین. حرف رو لبهای منی، می سوزم روز و شبم یا حسین. تو غم دنیای منی، می سوزم روز و شبم یا حسین. سر به تماشایی من، شاه منی یا حسین، تو شب تاریکی من، ماه منی یا حسین.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
از نوح بیاموزیم پایداری رو. 900 سال پایداری کرد، تمسخر کردن، گفتن آقا وسط بیابون آمده بیعقل، العیاذ بالله، اومده کشتی درست میکنه. کشتی میخواستی درست کن، لقا لب دریا درست کن. در بیابانی که جای آب نیست میکند کشتی، چه نادان ابله است. آن یکی میگفت چون جو میخورد، آن یکی میگفت این خر بهره کیست، ورنه بارت کی به منزل میبرد. میگفتن این چی درست کردی؟ آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی بیمار و عقلت شد سر. او همین گفت این به فرمان خداست، آن به چربک ها نگردد کم بخواست. اون لحظه که سیل آمد میفهمی قدر کشتی رو، قدر امام حسین رو میفهمی که سفینتون نجات کشتی نوح او. اگر سوار کشتی او شدی نجات پیدا میکنی از طوفان این عالم. این طوفان همه رو میبلعه، همه رو خورده. این هواهای نفسانی و شوق به دنیا همه رو خورده، همه رو کشته. اگر ما از کسی تبری میجوییم، از اون آدم نیست، از اون صفتشه. همه آدم ها رو دوست داشته باشید، صفتشه که نامطلوبه. اگه اون صفت ازش گرفتن خوب میشه. بنابراین کینه هیچ کس نباید در دل ما باشه. این معنی عشقه. و بزرگان ما اصلا جایی برای کینه در دلشون نبود. ما بیاموزیم از ابراهیم که خلیل الله بود، وارث ابراهیم باشیم. ابراهیم وارثش ارثش چی بود؟ یه ارثی به ما برسه از ابراهیم. ارثش این بود که گفت انی لا احب الافلین، من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. یه درس به این سادگی نمیفهمن آدم ها، یعنی ما نمیفهمیم. درسش اینه که آقا اینا که غروب میکنن، اینا غروب میکنن از بین میرن، اینا رو دوست نداشته باش. یه چیزی رو دوست داشته باش که غروب نکنه. این شادی ها و عشرت ها و لذت ها که میبری، اینا غروب میکنه. بعدا به یه لذتی باید برسی که غروب نکنه، و اون اندالله. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اونی که نزد شماست فانی میشه، اونی که نزد خداست باقی میمونه. بنابراین لا احب الافلین گوچون خلیل، هم یه دونه درس کافی. اصلا چه درس بزرگیه که دید ستاره، گفت این ستاره خدای ما خیلی خوب، ولی بعد یه غروب که گفت به درد ما نمیخوره. اون دید غروب کرد، دو تا سه تا که دید، بعد گفت انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دیگه این حوصله این فریب ها رو ندارم، من رومو کردم به طرف اون کسی که آسمان و زمین او آفریده. و او غروب نمیکنه. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و وارث حضرت موسی باشیم، موسی کلیم. بریم ارثمون از موسی بگیریم، از همه بگیریم ارثمون. یکی موسی که اونجا فکر نکنه داستان موسی فرعون داستان ماست، بنده فرعون. ما هممون اگه یه خورده حواسمون نباشه میشیم فرعون. انا ربکم الاعلا. اون وقت این عصای موسوی که در دل ما خداوند موسی گذاشته، موسی گذاشته گفته با عصا برو سراغ این، این عصا معجزه میکنه، این عصا سحر نیست، این واقعیته.
مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.